واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری امروز پنجشنبه را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه شما میرساند.
با تقدیم سلام. آلیس ویلز، معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور جنوب آسیا، برای زمینه سازی مذاکرات صلح افغانستان با مقام‌های قطری دیدار و گفتگو کرده است. همزمان با این، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که یک هیئت آمریکایی با ریاست خانم ویلز در هفته جاری با اعضای کمیسیون سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده است و پیرامون کارهای مقدماتی مذاکرات احتمالی صلح افغانستان صحبت نموده است. طالبان که همواره مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کرده و بر مذاکرات مستقیم با ایالات متحده تاکید دارند، تا کنون در مورد مذاکره نمایندگان آن گروه با مقام‌های آمریکایی تبصره نکردند. وزارت خارجه ایالات متحده دیدار خانم ویلز را با طالبان در قطر تایید یا رد نکرده، اما هیدر نورت، سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه همزمان با برگشت خانم ویلز از قطر به خبرنگاران گفت که خانم ویلز با مقام‌های قطری در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرده است. روز جمعه شبکه خبری NBC آمریکا نیز به نقل از مقام‌های گروه طالبان گزارش داده بود که مقام‌های آمریکایی با نمایندگان گروه طالبان در قطر ملاقات کردند. یک جریان سیاسی متشکل از احزاب مختلف امروز زیر نام ائتلاف بزرگ ملی افغانستان اعلام موجودیت کرد. حزب جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور غنی، جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری حاجی محمد محقق، جبهه نوین افغانستان به رهبری انوارالله قحدی، محور ملی با رهبری رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی و شمار از جریان‌های سیاسی دیگر شامل این ائتلاف می باشد. برخی اعضای این ائتلاف از نگرش ارگ در برابر احزاب سیاسی انتقاد کردند و هدف از تشکیل این جریان سیاسی را برطرف کردن خلاهای موجود در افغانستان خواندند. ساعت پس از اعلام موجودیت این ائتلاف، ریاست جمهوری افغانستان از ایجاد این جریان سیاسی استقبال کرد و گفت که ائتلاف‌ها و جریان‌های سیاسی برنامه محور می تواند در تطبیق برنامه های ملی مامد باشند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه همچنین گفته است که مردم افغانستان در انتخابات پیشرو در مورد همه قضاوت خواهند کرد و به گفته یرگ ریاست جمهوری، این قضاوت می تواند برای همه آموزنده باشد. عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، می گوید که با افغان ها محبت خاص دارد و به گفته وی ثبات افغانستان ثبات پاکستان با ثبات افغانستان گری خورده است. آقای خان امروز در خطابش به مردم پاکستان گفت که او خواستار گشایش مرزهای افغانستان و پاکستان و رفع محدودیت ها بر این مرزها بوده تا به گفته وی مردم دو کشور آزادانه رفت و آمد کنند. با آنکه آقای خان در گذشته از جنگ به رهبری ایالات متحده در افغانستان انتقادات سخت و شدید کرده است، در سخنرانی امروز خود گفت که به خاطر تأمین ثبات در افغانستان آماده همکاری با آمریکا می باشد. عمران خان در سال 1391 خورشیدی جنگ طالبان در افغانستان را از دیدگاه اسلامی توجیه کرده بود و گفته بود کسانی که در افغانستان بر ضد خارجی ها می جنگند جهاد می کنند. در این حال عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، پیروزی حزبش را در انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی می‌شنویم.
عمران خان لحظات پیش در سخنرانی تلویزیونی که به گونه مستقیم نشر شد گفت که حزب تحت رهبری او برنده انتخابات پارلمانی پاکستان بوده و به گفته او این حزب در حکومتداری خوب در این کشور به مثال مبدل خواهد شد. تا کنون نتایج نهایی انتخابات پارلمانی پاکستان که دیروز برگزار شد اعلام نشده، اما نتایج قسمی و همچنان پیشگویی بسیاری رسانه‌های پاکستان سبقت حزب تحریک انصاف پاکستان را در مقایسه با احزاب رقیبش در این انتخابات نشان می‌دهد. نتایج قسمی انتخابات نشان می‌دهد که نامزدان حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان توانستند از 272 حوزه انتخاباتی در 119 آن پیشتاز باشند. اما تا کنون معلوم نیست که آیا حزب عمران خان 137 کرسی لازم برای اکثریت پارلمانی را که به خاطر تشکیل حکومت نیاز است به دست خواهد آورد و یا اینکه مجبور به تشکیل حکومت ائتلافی خواهد شد. این در حالی است که بسیاری احزاب عمده سیاسی پاکستان به شمول حزب مسلم لیگ شاخه نواز نتایج این انتخابات را رد کرده و آن را مملو از تقلب و دستکاری خواندند.
به دنبال حمله شورشیان حوثی بر دو کشتی نفتکش عربستان سعودی، این کشور از تعلیق صادرات نفتش از طریق مسیر تنگه باب المندب در بحیره سرخ خبر داد. شورشیان حوثی در یمن که قبلا تهدید کرده بودند که این تنگه را مسدود میکنند، امروز گفتند که توانایی راه اندازی حمله بر بنادر عربستان سعودی در بحیره سرخ و سایر اهداف در این بحیره را دارند. تنگه باب المندب یکی از مهمترین مسیرهای عبور کشتی‌های نفتکش از شرق میانه به سوی اروپا می باشد. در این حال کویت نیز گفته است که تعلیق صادرات نفتش را با استفاده از تنگه باب المندب بررسی می کند. انور قرقاش وزیر دولت برای امور خارجه امارات متحده عربی می گوید که کشورش آماده است تا بار بیشتر مسائل امنیتی در شرق میانه را به دوش بکشد، چون به گفته او امارات متحده عربی بیش از این نمی تواند به ایالات متحده و بریتانیا متکی باشد. این مقام ارشد امارات متحده عربی پیش از ایراد یک سخنرانی در لندن نسخه این سخنرانی را نشر کرد که در آن آمده که کشورش نمیتواند پس از این روی عملیات‌های نظامی بریتانیا و آمریکا در منطقه حساب کند. به نظر می‌رسد که این اظهارات آقای قرقاش ناشی از نگرانی امارات متحده عربی در مورد افزایش اختلافات بین کشورهای غربی در مورد مسئله رسیدگی به توافقنامه هسته‌ای ایران باشد. کره شمالی بقایای اجساد شماری از سربازان آمریکایی را فردا به مقام‌های آمریکایی تسلیم خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
خبرگزاری یونهاب کوریای جنوبی با بیان این مطلب گفته است که تاکنون معلوم نیست بقایای جسد چند سرباز آمریکایی از سوی کوریای شمالی به مقام‌های آمریکایی تحویل داده خواهد شد، اما این خبرگزاری گزارش داده است که کوریای شمالی 100 تابوت چوبی از مقام‌های آمریکایی برای انتقال بقایای اجساد سربازان آمریکایی تحویل گرفته است. این سربازان در جریان جنگ کوریا بین سال‌های 1950 تا 1953 کشته شده بودند. فردا 27 جولای 65مین سال روز متارکه جنگ کوریا است. برگشتاندن بقایای اجساد آمریکایی یکی از مواردی بود که هنگام ملاقات تاریخی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی روی آن توافق شد.
سفارتخانه ایالات متحده در بیجینگ امروز شاهد وقوع یک انفجار بود. این سفارتخانه با نشر اعلامیه گفته است که یک مهاجم در بیرون از ساختمان این سفارتخانه یک بم را انفجار داده و تنها فرد مهاجم در اثر این انفجار زخمی شده است. اما پلیس چین گفته است که انفجار توسط یک وسیله آتش بازی انجام شده است. به گفته پلیس چین، فرد مهاجم یک مرد 26 ساله و از منطقه مغولستان داخلی این کشور بوده و انفجار دست وی را مجروح کرده است. پلیس در مورد انگیزه این حمله چیزی نگفته است. و در تازه‌ترین اقدام بیجینگ و دهلی جدید به خاطر بهتر ساختن روابطشان قرار است وزیر دفاع چین در اواخر امسال به هند سفر کند. سخنگوی وزارت دفاع چین امروز گفت که وی فنگ وزیر دفاع این کشور دعوت مقام‌های هندی مبنی بر سفر به دهلی جدید را پذیرفته و دو کشور در حال حاضر روی هماهنگی این سفر کار می‌کنند. سخنگوی وزارت دفاع چین افزود که معاون منطقه نظامی غربی این کشور در اوایل ماه جاری میلادی به خاطر ملاقات با مقام‌های نظامی هند به این کشور رفته بود. با گفته سخنگوی وزارت دفاع چین، در این سفر مقام‌های نظامی دو کشور روی نیازمندی حفظ صلح و امنیت در امتداد مرز چین و هند و تقویت تبادل معلومات بین نیروهای مرزیشان به توافق رسیدند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. در نخستین گزارش رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح پروژه برق وارداتی کشور ترکمنستان به ولایت بادغیس از توزیع ناعادلانه انرژی برق در این کشور به شدت انتقاد کرده، گفته که به این بی‌عدالتی نقطه پایان می‌گذارد. محمد اشرف غنی همچنان به مردم ولایت بادغیس وعده سپرد تا پس از پایان کار سرک حلقوی، کار ساخت پروژه خط آهن میان ترکمنستان و بادغیس را آغاز می کند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح روز پنجشنبه در ترکیب یک هیئت بلندپایه از مقامهای افغان به همراه وزیر انرژی ترکمنستان وارد ولایت بادغیس شد و سبستشن برق قلعه نو را که شامل لین انتقال برق 110 کیلوولت بود افتتاح کرد. آقای غنی در مراسم افتتاح شبکه برق ولایت بادغیس گفت که با آمدن برق اقتصاد و صنعت در این ولایت رونق می‌گیرد و در کنار روشن شدن خانه‌های مردم ختم بی‌عدالتی جشن گرفته خواهد شد.
ما امروز ختم یک بی‌عدالتی عظیم جشن می‌گیریم. یکی از محرومترین ولایت افغانستان زیادترین قیمت برق ادا میکرد. اینی بی‌عدالتی بود، اینو بی‌عدالتی مورد قبول از این مردم نیست. ما بر خدمت آفریده شدیم، نه بر تسلط. نظام جمهوری نظام خدمتکار است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همچنان از تکمیل کار سرک حلقوی و آغاز خط آهن در ولایت بادغیس سخن زده، از مردم این ولایت خواست تا در انتخابات پیش رو سهم بگیرند و آینده خود را بسازند.
درد بادغیس و امکانات بادغیس روزانه در فکر ماست و مثل که نقاط دیگه افغانستان به فکر ماست. از این خاطر باید در آینده محور باشیم و از خاطر که آینده محور باشیم باید در انتخابات سهم بگیریم. بدون از این که در انتخابات سهم بگیرید مردم سالاری بیمانه میشه. بدون که هر بادغیسی رای بده رایتان محرومه. انتخابات شفاف آینده افغانستان رقم میزنه.
به گفته مقام های محلی بادغیس 16 مگاوات برق وارداتی از ترکمنستان به سبستشن قلعه نو وصل می شود که در مرحله اول می تواند به 7000 فامیل برق توزیع کند. انجینیر محمد طاهر عظیمی عامل شرکت برشنا در ولایت بادغیس گفت که قبلا برق دیزلی را شبانه برای مدت 5 ساعت به مردم توزیع می کردند که قیمت فی کیلووات آن 33 افغانی بود.
سبستشن که فعلا ما موقعیت داریم ظرفیت از 16 مگاوات که در قدم اول میتونه حدود 6 یا 7000 خانوار شبکه‌ای از آماده است از نور برق فعلی مستفید بشن و در آینده نزدیک ان شاء الله بعضی قریجات و بعضی ولسوالی‌هایی که از لحاظ امکانات تکنیکی به اون اثر باشه کار از یام ان شاء الله روی دست گرفته میشه که عوام بتونن از این نور برق مستفید شون.
چورچیکوف چاری مراد وزیر انرژی کشور ترکمنستان نیز که در این مراسم اشتراک کرده بود، برق رسانی به ولایت تقریبا ناآرام بادغیس را شروعی برای تداوم همکاری ها و گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور افغانستان و ترکمنستان خواند. ترکمنستان به عنوان یکی از کشورهای غنی جهان در عرصه انرژی در تلاش این است که در پهلوی برآورده ساختن نیازهای داخلی انرژی برق را نیز به دیگر کشورهای متقاضی جهان عرضه نماید و به این مناسبت نوآوری در مسیرهای انرژی برق و گاز طبیعی یکی از اصول اساسی سیاست بشردوستانه انرژی ما می باشد. وصل جریان برق دوامدار از کشور ترکمنستان به ولایت بادغیس همچنان با خرسندی و حمایت باشندگان این ولایت از پروژه های زیربنایی همراه بود.
خیلی خرسند هستیم و یکی از آرزوهای دیرینه مردم بادغیس است که امروز برآورده میشه. پروژه برق میتونه که برای کارهای مثلا شرکت های سنتی در بادغیس در آینده قرار است که فعال بشه یا همی که ارتباط بیتر بین ترکمنستان و ولایت بادغیس برای باز شدن بندر تروشیخ پروژه برق میتونه یک گام مثبت و حیاتی بوده باشه و ما کاملا از این پروژه حمایت میکنیم.
پروژه انتقال برق از کشور ترکمنستان به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس 7 سال پیش در ماه قوس سال 1390 شمسی از سوی مسئولان پیشین وزارت انرژی و آب افغانستان با هزینه 14 میلیون و 800 هزار دلار آمریکایی آغاز شد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تا در ادامه گزارش ها شنوندگان گرامی، ریاست زراعت ننگرهار برای جلوگیری از قطع جنگلات در آن ولایت برنامه آزمایشی را در یکی از ولسوالی ها تطبیق میکنه. بر اساس این برنامه دیگدان های آفتابی به برخی باشندگان ولسوالی دره نور ننگرهار توزیع شده و تنورها و بخاری های کم مصرف نیز توزیع خواهد شد. ضیاءالرحمن حسرت با شرح بیشتر در این مورد.
پوهنمل رفیع الله رحیمزی رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار به رادیو آشنا صدا امریکا گفت که برای جلوگیری از قطع جنگلات در این ولایت یک پروژه جدید را به همکاری اداره حفاظت از محیط زیست یا جیف روی دست گرفتن. آقای رحیمزی گفت که در این پروژه در قدم نخود چندین پایتکدان آفتابی را برای باشندگان در ولسوالی در نور این ولایت توزیع کردند که این خانواده ها بعد از توزیع دیگدان های آفتابی از قطع جنگلات دست برداشتند. رئیس زراعت ننگرهار افزود که در کنار دیگدانهای آفتابی مستقیما تا به زودی 550 تنور و 450 بخاری کم مصرف نیز غرض جلوگیری قطع جنگلات و مردم ولسوالی در نور توزیع کنند.
در قدم اول این پروژه 5 انجمن جنگلداری را ساختن و بعدا سروی و پلان و جنگلات را شروع کردند. هدف این پروژه است که مردم از قطع جنگلات خودداری نماید و در پختن و در کارهایی که روزمره یا از چوب استفاده میکنند کم مصرف استفاده کنند. ما دیگدانه آفتابی به شکل امتحانی ادعا باید توزیع کردیم بر این انجمن ها که میشن بعد از نتایج خوبی که در پلان هستن دیگر هم توزیع شوند.
با گفته آقای رحیمزی در صورت کامیابی پروژه جیف در ولسوالی در نور ننگرهار، این پروژه را به سایر ولسوالی های این ولایت نیز گسترش خواهند داد. همچنان ریاست زراعت ننگرهار برای کاهش سوخت چوب تلاش می کند که سیستم بایوگاز را ایجاد کند. با استفاده از این سیستم گاز از مواد فضله حیوانی تولید می شود که می تواند جای چوب سوخت را بگیرد. در همین حال باشندگان در ولسوالی در نور ننگرهار از توزیع دیگدانهای آفتابی استقبال کردند، اما با گفته آنان پیش از آغاز این برنامه برای فراهم کردن مواد سوختی مجبور بودند که درختان را قطع کنند. سید عالم باشنده قریه ستون ولسوالی در نور که برای خرید مواد مورد نیاز به شهر جلال آباد آمده بود گفت:
من پخوا دیده پار زغلونه قطع کول،
ما چوب را برای سوخت استفاده میکنیم، درختان را برای سوخت قطع میکردیم، ولی وقتی که با ما دیگدانهای آفتابی داده شد به قطع جنگلات نیاز نداریم و چوب را هم به میزان خیلی اندک استفاده میکنیم. در نور یکی از ولسوالی های جنگلاتی در ننگرهار است که بیشتر جنگلاتی آن از درختان مثمر میباشند. ریاست زراعت ننگرهار در حال گام هایی را برای جلوگیری از قطع جنگلات و بهبود آب و هوا روی دست گرفته است که گرمای هوا به شکل بی سابقه در افغانستان از افزایش یافته است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان در جریان این هفته اعلام کرد که گرمایش درجه حرارت ناشی از تغییر اقلیم به یک مشکل جدی تبدیل شده و با گذشت هر روز میزان گرمایش در تمام ولایات افزایش می‌یابد. با گفته این اداره، استفاده از مواد سوخت فسیلی، تیل‌های بی‌کیفیت، وسایط دودزا، قطع جنگلات و نباتات و تراکم نفوس سبب افزایش درجه حرارت و گرمی هوا شده است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، اف ام 100.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، 60 سال از مسلمانان و مسیحیان در یک قریه کوچک در جنوب نایجیر در یک محوطه کنار هم به عبادت می پردازند. مامانا باکو از صدای امریکا در این مورد گزارش فرستاده است که برگردان دری آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند. خب شنوندگان گرامی، گزارش دیگری هم برای نشر داریم. بعد از این گزارش می بینیم که کدام گزارش آمده نشر است که او را برای شما به نشر برسانیم. خب برمیگردیم به انتخابات در پاکستان. شمارش آرا در پاکستان قرار است که ناوقت امشب به پایان برسد، اما نتایج غیر رسمی آرای شمرده شده نشان می‌دهد که حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان با کسب 119 کرسی در این دور انتخابات پاکستان پیشتاز است. خب همکارم سید عزیز رحمان جزئیات بیشتر در این مورد دارد که این گزارش تقدیم شما میکنم.
تا کنون نتایج نهایی انتخابات پارلمان پاکستان که دیروز برگزار شد اعلام نشده است، اما نتایج قسمی و همچنین پیشگویی بسیاری رسانه‌های پاکستانی سبقت حزب تحریک انصاف را در مقایسه با احزاب رقیبش در این انتخابات نشان می‌دهد. عمران خان رهبر تحریک انصاف در سخنرانی تلویزیونی که به طور مستقیم نشر شد گفت حزب تحت رهبری او برنده انتخابات پارلمانی پاکستان بوده و با گفته او این حزب در حکومتداری خوب در این کشور به مثال مبدل خواهد شد. آقای خان در خطابه گفت که خواستار رفع محدودیت و گشایش مرزهای افغانستان و پاکستان است تا به گفته وی مردم دو کشور آزادانه رفت آمد کنند. رهبر تحریک انصاف پاکستان که صدر اعظم احتمالی پاکستان خواهد بود طی بیانیه گفته است که او با ملت افغانستان محبت خاصی دارد و میداند که افغانها در جنگها درد و رنج زیادی را متحمل شدند. او در مورد سیاست خارجیش گفت پاکستان خواهان صلح در افغانستان است، زیرا امن در پاکستان مربوط به امن در افغانستان است. او در خطابش از مردم پاکستان خواست تا از او پشتیبانی کنند.
من سر پاکستانی رو کہوں گا که میرے لیے نہیں اس ملک کے بچوں کے لیے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے
من از هر پاکستانی میخواهم تا بیرون شوند و برای فردای فرزندانشان نسل آینده و آینده پاکستان بیرون شوند. من خطاب به همه آنهایی که در خانه های خود نشسته اند و به سخنانم گوش فرا دادند میگویم که این مکلفیت شما در برابر کشور است.
عمران خان که گفته می شود از حمایت اردو این کشور نیز برخوردار است، گفته است همه باید در کنار اردو این کشور بیستند.
پاکستان قوم کی طرف سے کہتا ہوں کہ ہمارا ملک اکٹھا ہے، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری فوج نے ہمیں جنگ.
من به نمایندگی از ملت پاکستان می گویم که کشور یک پارچه است و در کنار اردو این کشور قرار دارد، چون این قوت ها بود که جنگ علیه دهشت افغانی را برد و صلح را برای مردم کراچی تأمین کرد.
عمران خان اعتراضات سایر احزاب کشور را که می گویند تقلب گسترده در انتخابات این کشور رخ داده است رد می کند.
این بار این رقبا هستند که راجع به قانونی بودن رای گیری سوال مطرح میکنند، ولی باید گفت که این یکی از شفافترین انتخابات در پاکستان است.
با آنکه آقای خان در گذشته از جنگ به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان انتقاد سخت و شدید کرده است، در سخنرانی روز پنجشنبه خود گفت که به خاطر تامین ثبات در افغانستان آماده همکاری با آمریکا است. عمران خان در سال 1391 جنگ طالبان در افغانستان را از دیدگاه اسلامی توجیه کرده و گفته بود کسانی که در افغانستان بر ضد اشغالگران خارجی می جنگند جهاد می کنند. او همچنان در واکنش به استعمال بزرگترین بم غیرهسته‌ای اردوی آمریکا در ولایت ننگرهار افغانستان این اقدام نظامیان آمریکایی را محکوم کرده بود. خان همچنان در واکنش به سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در افغانستان گفته بود که رویکرد سیاسی آقای ترامپ برای منطقه تنش‌زا و مخرب است.
شنوندگان گرامی، در گزارش بود از همکارم عبدالواجد عادل که در مورد آخرین جزئیات انتخابات پاکستان را به سمع شما رساند. اما حالا گزارشی هم داریم در مورد ای که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به روز چهارشنبه در یک مجلس استماعی مجلس سنا حضور یافته و به سوالهای شدید لحن برخی از اعضای این مجلس در رابطه با سیاست خارجی رئیس جمهور ترامپ پاسخ داده است. جزئیات این گزارش را همکارم نجیبه خلیل به توجه شما می‌رساند.
برای مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده مجلس استماعی روز چهارشنبه بسیار جدی بود. سالها از برخی اعضای حزب خود رئیس جمهور یعنی جمهوری خواهان آغاز شد.
شما در برابر عده ای از سناتورانی قرار دارید که تردید جدی در مورد قصر سفید و مشی خارجی آن دارند. تعداد دلایل وجود دارد که باید نگران بود که در این میان عدم ارائه معلومات توسط این اداره نیز شامل می باشد.
آقای کروکر گفت که به نظر می رسید آقای ترامپ در برابر رئیس جمهور پوتین در نشست هفته گذشته در هلسنکی تسلیم شده و محترمانه به نظر می رسید. تبادل نظر میان سناتور باب منندز از حزب دموکرات با آقای پامپیو به مراتب لحن جدی تر داشت.
Senator, I understand the game that you're playing. No, no, you know, Mr. Secretary, with all due respect, I don't appreciate you.
نه نه آقای وزیر، با تمام احترام از اینکه سوالهای مرا سوء تعبیر میکنید خوشم نمی آید. سوال من دستیابی به حقیقت است. ما حقیقت را نمی دانیم. یگانه طریقی که حقیقت را خواهیم دانست این است که آیا با شما در مورد موضوعاتی که در ملاقات دو ساعته بین آقای ترامپ و آقای پوتین صورت گرفت معلومات داده شد یا خیر؟
آقای پامپیو در پاسخ گفت رئیس جمهور ترامپ حق دارد که با رهبران دیگر جهان صحبت خصوصی داشته باشد و سوالات در مورد این که چرا آقای ترامپ حملات روسیه بر انتخابات سال 2016 را حقه‌بازی خواند دفع کرد.
می خواهم که شما بدانید رئیس جمهور گفته است که نتیجه تحقیقات استخبارات ما را در مورد مداخله روسیه در انتخابات 2016 میپذیرد. او درک کامل از آنچه اتفاق افتاد را دارد. من میدانم. من برایش برای بیش از یک سال معلومات دادم. این برای من کاملا واضح است.
آقای پامپیو قبل از اینکه به سمت وزارت خارجه گماشته شود، من حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی یا CIA اجرای وظیفه می کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، طوری که گفتیم که 60 سال از مسلمانان و مسیحیان در یک قریه کوچک در جنوب نایجیر در یک محوطه کنار هم به عبادت می پردازند، اما مامونا باکو از صدر امریکا در مورد همپذیری این دو گروه گزارش دارد که سحر عظیمی آن را به توجه شما می رساند.
در نزدیکی یک بازار محلی و در کنار راه تجارتی ساحلی در جنوب نایجر، مسلمانان و مسیحیان به نحوی به دین و آیین همدیگر ارج می‌گذارند. 98% جمعیت محله بونین انکانی را مسلمانان تشکیل می‌دهند، ولی با بودن اکثریت محض، باز هم محل عبادت خود را با مسیحیان شریک ساختند. الحاجی امروسی یکی از مسلمانان است. او میگوید محلیشان از این اقدام همپذیری به خود میبالد.
خیلی جالب است که مسجد و کلیسا هر دو در یک مکان قرار دارد. در کنار هم، هر دو فرقه به عبادت به طریق خیش و در صلح و آرامش میپردازد و هیچ گونه خصومت بین آنها وجود ندارد.
آدم پلاچی ماریوس که یک مسیحی است میگوید این همدیگر پذیری مذهبی بر اساس احترام متقابل استوار است.
ما زنان مسیحی با خلوص نیت در بنین انکانی با صلح و صفا زیست میکنیم. ما کدام اختلاف نظر جدی با مسلمانان نداریم و ما همسایه یک دیگر هستیم.
روماناتو نهو میگوید آنها قسمتی از مسجد را با کلیسا شریک ساختند و این کار همدلی و تفاهم را میانشان به وجود آورده است.
گاه آنها یعنی مسیحیان ما را در مراسم مذهبیشان دعوت میکنند، با اینکه فهم ما نسبت به ادیان همدیگر متفاوت است، اما این دلیل شدن نمیتواند که ما با هم دیگر یک جا نباشیم.
مونیکا سورکا شاروال محله میگوید که همپذیری موجود نشان میدهد که جمعیت محلهشان به زیست باهمی و مسالمت آمیز ارج میگذارند.
بین مسلمانان و عیسویان در محله بنین انکانی معضله وجود ندارد و این امید ما را که از موجودیت صلح و آرامش ما به نفع مردم کار گیریم افزایش می بخشد.
با آن هم گهگاهی آرامش موجود را تیرگی روابط برهم می زند. در سال 2011 وقتی سعی شد تا بنای مشترک بازسازی شود، کلیسا را یک تعداد از جوانان مسلمان صدمه زدند و برخی از اشیا را به غارت بردند. اما امام مولا محمد دان میگوید رهبران مسلمان فوراً به داد همسایگان مسیحیشان شتافتند.
یک اندازه سوء تفاهمی که بین جوانان پیدا شد این نارامی را به وجود آورد. ما نمی توانستیم این وضع را تحمل کنیم. محله ما به صلح و آرامش مشهور است و منازعه بین ما دائم از طریق مفاهمه و مدارا حل شده است. این کار سبب گریده است تا تفاهم بین ما همیشه موجود باشد.
ارزی کالدان یکی از مسیحیان در محله بونینتانکانی میگوید لحظاتی پیش آمد که همه نتیجه استقامت را احساس کردند.
وقتی نارامی آغاز شد، من مطمئن بودم که این کار را مسلمانان واقعی و دانسته انجام نمیدهند.
سیاستمداران محلی و رهبران مذهبی با هم برای پذیرش همدیگر کار می کنند. ابروس لیفو دان گالادمیرا یکی از مقامات محلی میگوید بنین انکانی یک نمونه خوبی برای ملتشان شده میتواند.
ما صلح موجود در اینجا را می ستاییم، در حالی که در سایر مناطق افریقا به ندرت دیده می شود، خصوصا مسجد و کلیسا وقتی در کنار هم و در یک محوطه باشند و پیروان هر دو دین در کنار هم به عبادت بپردازند.
بعد از برخوردهای سال 2011 کلیسا از سر نامگذاری شده آن را مذاکره نامیدند تا تعهد خیش را برای تحمل پذیری مذهبی به ثبوت رسانیده باشند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد.